انسان تو آپارتمان زندگی کنه، حیوان به تو آپارتمان زندگی کنه.
به صورت غیر قانونی سخت جنین انجام میشه.
خط فاصله. به نام خدا. خانم آقایان سلام، من محسن رسولی با خط فاصله از رادیو گفتگو با شما هستم. خط فاصله امروز: آتش سوزی جنگل ها و تبعات زیست محیطی ها. جنگل های هیرکانی تنها یه زیست بوم نبودن، آرشیو زنده تاریخ زمین هستن. از 25 تا 50 میلیون سال پیش تا به الان هر یخبندان، هر خشکسالی و هر دگرگونی زمینشناسی رو تاب آوردن. جهان این جنگل‌ها رو میراث طبیعی بشر نام برده. اما همین چند روز پیش در آتشی سوختن که نه نتیجه طبیعت بلکه برآمده از بی‌اعتنایی ما نشأت می‌گیره. تو روزگاری که هنوز دایناسورها در زمین می‌چرخیدن، بذرهای جنگل هیرکانی ریشه دوونده بودن. این جنگل تنها یادگار دوران سوم زمینشناسی در پهنه اوراسیا است. زیست بومی که روزگاری سراسر نوار معتدل شمال جهان رو پوشانده بود و اکنون تنها در نواری باریک بین دریای کاسپیان و البرز برجا مونده. این میراث بی همتا امروز به وضعیتی رسید که علتش نه طوفان، نه صاعقه، نه خشکسالی، بلکه غفلت، نبود تجهیزات و مدیریت صحیح. هیرکانی خانه بیش از 3200 گونه گیاهی و 580 گونه جانوریه، از درختان کهنسال انجیلی تا راش، توسکا و شمشاد. نزدیک به 300 گونه پرنده و 100 گونه پستاندار تو این پهنه زندگی میکنن و صدها گونه از اونها تنها در همین منطقه یافت میشن. این جنگل سپر زنده اقلیم ایرانه، تولید کننده اکسیژن، تنظیم کننده هوا، نگهدار خاک و سد سیلاب‌ها. نابودی اون آسیبیه که چندین نسل نخواهند توانست جبرانش کنند.
ارزش کل اقتصادی یک منبع طبیعی که جنگل هم جزی از این منابع طبیعی هست در دو بُعد قابل دسته‌بندی است: ارزش های استفاده و ارزش های غیر استفاده. ارزش های استفاده خودشون به دو بخش، ارزش های مصرفی و غیر مصرفی تقسیم میشه. مصرفی خب اون مدلی هست که اکثر مردم اون در ذهنشون هست، مثل ارزش چوب جنگل ها.
بله.
این میشه یک ارزش مصرفی که اون در واقع منبع طبیعی داره. به لحاظ غیر مصرفی باز دو بُعد داره، یک بُعد مستقیم و یک بُعد غیر مستقیم. ارزش مستقیم غیر مصرفی همون خدماتی هست که منابع طبیعی و جنگل ها به انسان ها ارائه میدن، مثل ارزش تفریحی که در این جنگل ها وجود داره. و غیر مستقیم که خیلی هم مهم هست، این ارزش غیر مستقیم غیر مصرفی، موضوعاتی مثل ارزش حفظ خاک، جلوگیری از فرسایش خاک.
بله.
تولید اکسیژن، جذب دی اکسید کربن، موارد از این دست است
که مبلغ خیلی قابل اندازه‌گیری
قابل اندازه‌گیری نیست و خیلی اصلا به این موضوعات فکر هم نمی‌کنن. به لحاظ غیر استفاده، ارزش غیر استفاده ما در سه بخش: ارزش میراثی، ارزش انتخاب، ارزش وجودی دسته‌بندی می‌کنیم و ارزش گذاری می‌کنیم. به لحاظ میراثی، منابع برای نسل‌های آینده باید حفظ بشن. این ارزش گذاری که ما یک منبع رو به عنوان یک منبع پایدار برای آیندگان به چه شکل نگهداری کنیم، یه جزء بخش ارزش میراثی. به لحاظ ارزش انتخاب، این که یک نسلی تصمیم میگیرند و ارزش قائل میشن برای منبع طبیعی که حفظش کنن برای استفاده خودشون، یعنی یک برای استفاده خود نسل، نسل موجود.
که این استفاده میتونه شامل همون مبنای
بخش های مختلف باشه. و ارزش وجودی هم نه بر مبنای استفاده بلکه بر مبنای وجودی منابع، که این که منابع ارزشمندی هستند و خود این گونه ها، این در واقع درختان، این هر نوع منبعی که وجود داره باید نگهداشت بشه و حفظ بشه. در دستبندی که خدمتتون عرض کردم، ما اگر یک منبع طبیعی مثل جنگل رو بخوایم بر این اساس در واقع دستبندی بکنیم و ارزش گذاری کنیم، با یک اعداد متفاوتی از آنچه که فکر میکنیم مواجه میشیم. به عنوان مثال، مطالعه‌ای که اتفاقا در خصوص همین جنگل‌های هیرکانی مازندران انجام شده بود، اخیراً من داشتم بررسی می‌کردم، در همین دسته‌بندی‌ها ارزش یک هکتار از این جنگل‌ها 85 میلیارد تومان در واقع تخمین زده شده، یعنی به ازای هر هکتار تقریبا 81 میلیارد تومان ارزش مجموع اینها که حالا اونجا تقسیم بندیشون به این شکل بوده، تأمینی، تنظیمی و فرهنگ و خدمات. خب وقتی که شما با یک پدیده مثل آتش سوزی مواجه میشید و حجم وسیع از این جنگل ها با در واقع دچار آتش سوزی میشن، برای محاسبه خسارت باید در این ابعاد، یعنی اگر ابعاد کلی رو در نظر بگیرید، عدد متفاوتی خواهد بود.
الان پس طبق چیزی که مثلا رئیس سازمان منابع طبیعی گفته 8 هکتار از این عرصه، یعنی ما باید این عدد 8 رو احتمالاً در ساده ترین حالت ممکن ضرب بکنیم در عددی که شما فرمودین تا یک حدوداً به دست بیاد که چقدر خسارت داشته.
بله، اون خسارت اولیه موضوع است، کما اینکه بسیار از این گونه ها و این درختان خب قدمتی دارن، تمدنی دارن در واقع، که حتی خیلی از تمدن فعلی انسان هایی که زیست میکنن هم فراتر هست، منتها در ساده ترین شکل ممکن به این مدلی که خدمت گفتم میشه محاسبه کرد که چه خسارتی وارد شد.
در آتش سوزی الیت بیش از 8 هکتار از جنگل‌های دست نخورده در بلندی‌های 1400 تا 1800 متری سوخته و بیشترین آسیب متوجه نهال‌ها، بوته‌ها و لایه بارور خاک. در روز حادثه نه رعد و برقی بود، نه خط برقی. مسئولا میگفتن عامل انسانی محتمل‌ترین علته. یعنی یک بی‌احتیاطی، یک آتش کوچک هزاران سال تاریخ رو به خاکستر تبدیل کرده. هواپیما و هلیکوپتر اعزام شد، اما معلوم بود که این جنگل با این تجهیزات خاموش شدنی نیست. آب از بالگرد پیش از رسیدن به آتش روی درختان قدیمی فرو می‌ریخت. ایلوشین نمیتونست از دریا آب گیری کنه، باید تا تهران بره آب بگیره برگرده، و در این رفت و برگشت آتش پیشروی می‌کرد. جنگلبانا اعلام کردند که برای مهار آتش 9 هلیکوپتر لازم بوده. این همون نقطه تلخ ماجراست. یه میراث جهانی می‌سوزه چون تجهیزات ما از اندازه خطر کوچیک‌تره. نابودی هیرکانی فقط سوختن چند تا درخت نیست، فروپاشی یک اکوسیستمه، پایان زیستگاه گونه‌های بی‌همتاست، آغازی بر فرسایش خاک، افزایش سیلاب و کاهش توان زیستی زمین. آتش زیر خاکستر هفته‌ها میمونه و با یک باد جان دوباره میگیره. اگه امروز جدی گرفته نشه، فردا دیر میشه. وضعیت جنگل‌های ما در نبود باران و خشکسالی خیلی حساس شده. حتی برخی از صفحه‌های مجازی در حال انتشار پوسترهایی با عنوان که به جنگل‌ها دیگه نریم هستن. روزهای پایانی هفته به دلیل تعطیلی از حساس‌ترین زمان‌ها برای جلوگیری از تکرار حوادثی مشابه حریق جنگل‌های الیت به شمار میره. جامعه محلی نگران اینه که موج سفر ناشی از تعطیلی‌ها بار دیگه بخشی از جنگل‌های هیرکانی مازندران رو به صحنه طبیعت‌گردی غیرمسئولانه تبدیل کنه و آتش به جان هیرکانی دوباره بیفته. در کنار این نگرانی و تجربه تلخ حریق در الیت که تبعاتش روز به روز برامون روشن و روشن‌تر میشه، گروهی از کارشناسان محیط زیست طی روزهای اخیر در فضای مجازی نسبت به برخی پویش‌های جعلی هشدار دادن. پویش‌هایی که با عنوان کمک مالی برای کاشت درخت در هیرکانی شماره حساب منتشر می‌کنن. کارشناسا تأکید دارن چنین فراخوان‌های اغلب مبنای علمی و سازمانی نداره و در بسیاری موارد شیوهی برای کلاهبرداریه. اونها یادآور میشن جنگل‌های هیرکانی یک اکوسیستم پیچیده و حساسن و هر گونه اقدام احیایی از کاشت نهال گرفته تا مدیریت پوشش گیاهی باید کاملا کارشناسی، برنامه‌ریزی شده و تحت نظارت نهادهای رسمی انجام بشه. همزمان با این گونه هشدارها درباره افزایش خطرات آتش‌سوزی در جنگل‌های مازندران، فرماندارای نوشهر و کلاردش با صدور دستورهای ویژه به دهیاران تمامی مسیرهای منتهی به جنگل‌ها و مناطق این شهرستان‌ها رو تا اطلاع ثانوی مسدود کردند. فرماندار نوشهر با اشاره به گرمای هوا و کاهش بارندگی در شمال کشور بر افزایش گشت‌های نظارتی و گزارش فوری کوچکترین نشانه دود یا حریق تاکید کرده و گفته که پیگیری کامل این موضوع بر عهده دهیاران و در صورت اهمال برخورد قانونی و اداری با متخلفان صورت گرفته. آخه دهیار مگه چقدر قدرت داره؟ کمکش کنید. جنگل‌های هیرکانی یکی از حساس‌ترین و ارزشمندترین اکوسیستم‌های کشور هستند و حفظ اونها تنها یک وظیفه زیست محیطی نیست که یک الزام قانونیه. این جنگل‌ها با تنوع بالای گیاهی و جانوری نقش حیاتی در تنظیم آب و خاک منطقه دارن و کوچکترین اقدام غیرمسئولانه میتونه به آسیب جدی و حتی آتش‌سوزی گسترده منجر بشه. روشن کردن آتش، رهاسازی زغال یا حتی حضور غیر ضروری نه تنها امنیت جنگل رو تهدید میکنه، بلکه میتونه مصداق تخلف قانونی محسوب بشه و پیگرد قانونی داشته باشه. هر گونه اقدام احیایی از جمله کاشت نهال باید کاملا تحت نظارت متخصصان باشه و با برنامه‌ریزی علمی صورت بگیره. همجوری از تهران و جای دیگه درخت بر نداریم ببریم اونجا بکاریم، فکر کنیم داریم کمک میکنیم به طبیعت. جنگل‌های هیرکانی اکوسیستم پیچیده و حساس دارن. مدیریت صحیح و رعایت قوانین تنها راه تضمین بقای این میراث طبیعی برای نسل‌های آینده است. همین قدش که باقی مونده، حالا هر چقدر که هست.
روزگاری بود که نیاکان ما پیش از به هم کوبیدن سنگ چخماق و فولاد فقدان آتش رو توی زندگی سردشون احساس می‌کردن. اما انسانشناسان معتقدند که انسان‌های نخستین به آتش‌سوزی جنگل‌ها که ناشی از رعد و برق بود متکی بودند و از این پدیده برای جمع‌آوری زغال و شاخه‌های شعله‌ور استفاده می‌کردند. آتش به اونها قابلیت پختن غذا و پاکسازی زمین رو داد و به محور اصلی آیین‌ها و سنت‌های اونها بدل شد. پس این احتمال وجود داره که انسان‌های نخستین به جای اینکه آتش‌سوزی جنگل‌ها رو به چشم چیزی صرفاً بد و مخرب نگاه کنند، اون رو گرامی می‌داشتن. با این حال تنها انسان‌ها نبودن که از این پدیده طبیعی بهره می‌بردن. با اینکه آتش موجب نابودی درختان میشه، اما به نوعی به جنگل‌ها کمک می‌کنه. هرچند این موضوع خیلی دور از انتظار به نظر میاد. در واقع بسیاری از گونه‌های جنگلی مثل انواعی از درختان مخروطی برای بقا به آتش احتیاج دارن. اما چطور ممکنه که آتش در کنار نابودی حیات زندگی ساز هم باشه؟ پاسخ به نحوه رشد برخی از جنگل‌های خاص برمی‌گرده. در جنگل‌های درختان مخروطی در شمال غربی آمریکا، کاج‌های ساحلی به طور مداوم به دنبال نور خورشیدن. دانه‌های اونها ترجیح میدن تا در دشت‌های آفتابخیز رشد کنن و نهال‌هاشون برای جذب هرچه بیشتر نور خورشید با همسایه‌ها وارد مسابقه‌ای در رشد کردن میشن. با گذشت زمان نسل‌های متعدد کاج بلند ساحلی سایبانی چتر مانند رو تشکیل میدن که مانع از رسیدن نور خورشید به کف جنگل میشه. اما با رسیدن میوه‌های مخروطی این کاج‌ها و آماده شدن اونها برای رها کردن بذرها، این موضوع آینده کاج‌های ساحلی رو تهدید می‌کنه. تنها تعداد اندکی از این بذرها می‌تونن در زمین سرد و بدون نوری که توسط والدین بلند بالاشون به وجود اومده جوونه بزنن. به همین دلیل این درختان با پروروندن دو نوع مخروط با این مسئله خودشون رو سازگار کردن. یک نوع مخروط سالانه که به طور خود به خود بذرهاش رو رها میکنه و نوع دیگه‌ای به اسم مخروط‌های دیررس که برای فعال شدن بذرهاشون به تغییرات محیطی احتیاج دارن. مخروط‌های دیررس در مقدار انبوه تولید میشن و مثل کپسول‌های ضد آبی‌اند که با عایقی سمقی مهر و موم شدن. خیلی از اونها میتونن دست نخورده و سالم برای چند دهه روی درخت باقی بمونن. مخروط هایی که روی زمین می افتن هم می تونن برای سال های متمادی قابل رشد باقی بمونن. اما وقتی دما به اندازه کافی بالا بره، این مخروط ها باز می شن. بیاین در عمل ببینیم چه اتفاقی می افته. وقتی که آتش سوزی در جنگل درخت های مخروطی شروع می شه، معمولاً به این شکل گسترش پیدا می کنه. شعله ها پوشش انبوه پای درخت ها رو در بر می گیرن که از گیاهانی مثل سنوبر داگلاس تشکیل شدن، نوعی درخت که در سایه و زیر چتر کاج های ساحلی می تونه رشد کنه. به این ترتیب آتش سوزی گسترده‌ای در جنگل اتفاق می افته که دما رو به بالاتر از 1315 درجه سلسیوس می رسونه. این دما بسیار بیشتر از 46 تا 60 درجه لازم برای آزاد شدن بذرهای موجود در مخروط دیر رسه. در این دما مخروط ها باز میشن و میلیون ها عدد بذر توسط هوای گرم برای تشکیل جنگل های تازه منتشر میشن. بعد از آتش سوزی خاک سرشار از کربن و یک چشمانداز آفتابگیر به رشد سریع بذرها و جوانه زدن انبوهی از اونها کمک میکنه. از مرگ جنگل قدیمی جنگلی نو زاده میشه. آتش سوزی ها برای شکل گسترده تری از اکوسیستم ها هم حائز اهمیت هستند. در صورتی که حریق ها موجب نونوار شدن درخت های جنگل نشن، برخی از گونه های مهم گیاهی و همینطور بسیاری از موجوداتی که به اونها وابسته هستند ناپدید میشن. و اگه یک جنگل وابسته به آتش سوزی برای مدتی طولانی شاهد هیچ حریقی نباشه، این موضوع خطر آتش سوزی فاجعه بار رو افزایش میده که میتونه نابودی کامل یک جنگل رو به همراه داشته باشه و جون انسان ها و سکونتگاه های اونها رو به خطر بندازه. به همین خاطره که گاهی اوقات جنگلبان ها برای کم کردن چیزهای سوختنی در کف جنگل تعمدن آتش سوزی های کنترل شده ای رو به راه میندازن. ممکنه آتش سوزی های جنگل ترسناک و برای طبیعت مخرب باشن، اما اونها برای وجود اکوسیستم های جنگلی سالم ضروری هن. ما با کنار اومدن با این مسئله میتونیم از خودمون در برابر آثار مخربتر اونها محافظت کنیم و به جنگل ها این امکان رو بدیم که مثل ققنوس افسانه‌ای باری دیگر از خاکستر خودش زاده بشه.
در حالی که بخش قابل توجهی از نیروهای امدادی و داوطلبان مردمی در زمین و آسمان برای مهار آتش سوزی الیت تلاش کردند، آتش بی‌مسئولیتی در نقاط دیگری از استان هم به جان جنگل‌های هیرکانی افتاد. آتش سوزی در سوادکو، جنگل‌های رامسر و آستارا عمدتاً ناشی از عوامل انسانی رخ داد. حدود 200 متر از عرصه‌های جنگلی در این حادثه سوخت و عمده آسیب‌ها به فعالیت‌های انسانی برمی‌گشت. چند روزیه که بیشتر راه‌های فرعی منتهی به جنگل‌های رامسر برای جلوگیری از حضور مسافران مسدود شد، اما متأسفانه هنوز برخی گردشگران به هشدارها توجه نمی‌کنند. چند شب پیش گروه امدادی هنگام پایین اومدن از ارتفاعات با چند نقطه آتش نیمه خاموش مواجه شدند که در صورت بی‌توجهی می‌تونست به حریق گسترده مجدد تبدیل بشه. ببینید، شرایط اقلیمی امسال خیلی نگران کننده است. سالهای گذشته تو این فصل بارشایی داشتیم که رطوبت جنگل رو حفظ میکرد، اما امسال جنگل‌ها خشک و پوشیده از برگ‌های ریختن و کوچکترین آتش میتونه ظرف ثانیه‌ها به حریقی کنترل ناپذیر تبدیل بشه. تعریف گردشگر مسئول اینه که هنگام حضور تو جنگل هیچ اثری جز رد پای خودش باقی نذاره. رد پا جای کفشش فقط بمونه. همین. روشن کردن آتیش، بریدن شاخه‌های خشک یا جمع‌آوری هیزم از بستر جنگل همگی اکوسیستم رو دچار آسیب جدی می‌کنه. درخت‌های خشک برای جنگل بی‌ارزش نیستن، محل لانه‌سازی پرنده‌ها و زیستگاه حشرات مفیدن، اما متأسفانه برخی افراد شاخه‌های خشک رو جمع‌آوری می‌کنن و بعد برای تهیه هیزم به سراغ درخت‌ها و گونه‌های زنده جنگلی هم میرن. جنگل سرمایه‌ای مشترک و حفاظت از اون تنها با همراهی مردم و مدیریت صحیح امکان پذیره. حفاظت از جنگل‌های هیرکانی تو شرایط خشکی و گرمای فعلی تنها با رعایت کامل توصیه‌ها و حضور مسئولانه مردم امکان پذیره. پرهیز از روشن کردن آتش، بریدن شاخه‌ها یا جمع‌آوری هیزم، توجه به محدودیت‌های تردد و همراهی با اقدامات دهیاران و نیروهای امدادی تنها راه جلوگیری از حریق گسترده و حفظ این اکوسیستم ارزشمنده. جنگل‌های هیرکانی میراثی ملی و جهانی‌اند و بقای اونها مسئولیتی جمعی. حدود 15 هکتار از جنگل در آتش سوخته، اما حدود 5% از وسعتی که گرفتار آتش شده آسیب عمیق دیده و خاکستر نشسته و 95% آسیب سطح جنگل رو سوزانده. مساحت جنگل‌های ایران طی 20 سال منتهی به حال حاضر رشد 15% داشته. درسته ما مثلا مساحت مناطق جنگلیمون هلوش 9 میلیون هکتار بوده، اما الان رسیده به هلوش 11 میلیون هکتار. خب این خوبه، این ما رو برده تو لیست کشورهایی که روی افزایش سطح پوشش جنگلیشون دارن سرمایه گذاری میکنن، اما از اون طرف نباید اجازه بدیم داشته هامون بسوزن و هواشن. ایران بین 227 کشور و منطقه خودمختار در جهان در رتبه 18 از نظر افزایش پوشش جنگلی خودشه. 87 کشور از جمله ایران تونستن پوشش جنگلی خودشون رو طی 2 دهه گذشته افزایش بدن و 95 کشور هم با کاهش مساحت جنگل‌های خودشون مواجه شدن. پوشش جنگلی 45 کشور هم افزایش و تغییری نداشته. یعنی ما وضعمون در مورد افزایش پوشش جنگلی حالا هر چقدر هم اندک خوب بوده، اما میگم نباید از اون طرف با یه سهل‌انگاری آنچه که از میلیون‌ها سال پیش به دست فعلی ما رسیده دود بشه و بره. امیدوارم خط فاصله امروز شما رو به جامعه اطرافتون نزدیکتر کرده باشه. خیر پیش. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید بین خودش و پدیده های اطرافش خط فاصله بکشه. این برنامه کاری بود از گروه سیاسی اجتماعی رادیو گفتگو به تهیه کنندگی و اجرای کارشناسی محسن رسولی.
سیما فیلم تقدیم میکنند.
فساد امسال کم شده.
شما رو فناموشی گرفتی. دور بعدش 40 سال کم.
این شاهداوری ها خبر دارن دخترو کجا داره میره؟
من به بابا گفتم تو خالتو راضی برگشت نکنم برمیگردم.
شما خیلی بیجا میمونی.
فاطمه گودرزی، محمد فیدی، سیاوش خیرابی، امیر دژاکان، یدالله شادمانی، علیرضا خمسه، در روزی روزگاری آبادی، هر شب ساعت 22 از شبکه 1 سیما.
بسیار سپاسگزارم از همدلی شما سروران بزرگوار با شبکه محبوبتون رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در عصر و شامگاهه 27 روز و شبی که هممون آذرمایی هستیم در آخرین پنجشنبه آخرین ماه پاییز با شما نازنینان با روی موج گفتگو همراهیم. این همدلی از حوالی ساعت 14:30 آغاز و طی 8 ساعت و حوالی ساعت 22 به فرجام خواهد رسید. از اینکه با ما در این بازه زمانی هم همراه هستید بسیار بسیار سپاسگزارم. برخی از نازنینان گفتید که چرا کمتر سراغ سامانه پیام کوتاه میریم، حالا جنس برنامه ها و یا گفتگوها فشردگی بالایی داره، اما در هر فرصتی دوستان عزیز که این مجال ایجاد بشه بدون هیچ تردیدی سراغ خدمت شما عرض کنم که سامانه پیام کوتاه خواهیم رفت. مؤلفه ایم که جناب غفاری عزیز درباره حقابه عزیزانمون در سیستان و بلوچستان بهش اشاره کردید، حداقل یکی دو برنامه در همین شبکه رادیویی خاصه در قالب برنامه‌های اجتماعی سیاسی بهش پرداخته شده و میدونم که در دستور کار عزیزانمون وجود دارد. اما مهمان عالی مقامی دیگر از طریق خطوط ارتباطی به جامعه ما اضافه شدند. حتما همه شما میدانید و یا این خبر رو شنیدید که طبق تقویم انتخاباتی از روز 27 آذر ماه شاهد آغاز رسمی فرایند انتخابات شوراهای شهر با دستور وزیر محترم کشور هستیم. برای اطلاع بیشتر از این اتفاق سخنگوی محترم ستاد انتخابات کشور جناب دکتر محسن اسلامی از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما پیوسته. آقای دکتر اسلامی شب شما بخیر باشه، روی موج گفتگو به شما سلام میکنه.
عرض سلام ادب احترام دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای خرمی، شنوندگان محترم، ممنون، شب عالی بخیر.
بی نهایت سپاسگزارم. من خیلی کوتاه، بهانه افتخار همکلامی من کمترین با شما عالی مقام مسئله آغاز رسمی فرآیند انتخابات شوراها رو مطرح کردم. آنچه که شاید مبسوطتر هست برای روایت و یا آشنایی عزیزان شنونده در این حوزه بفرمایید، من یک پرسش هم از اون رو با شما مطرح خواهم کرد. ام بفرمایید قربان.
خواهش میکنم. بله، مستحضر هستید. انتخابات شورای اسلامی کشور دوره 7 و 11 اردیبهشت 1405 برگزار میشه. فرایند برگزاری انتخابات به این صورت هست که در دو مقطع شورای اسلامی شهر و شورای اسلامی روستا ما فرایند انتخابات رو داریم. آغاز فرایند انتخابات شورای شهر امروز بود و از صبح همکاران ما فرمانداران محترم در سراسر کشور دارستانی رو در حوزه انتخابی خودشون آغاز کردن و از فردا تشکیل هیئت‌های اجرایی شهرستان خواهد بود و انتشار آگهی ثبت نام برای اون دسته از داوطلبان یا به هر حال کسانی که تمایل دارن در انتخابات شورای شهر ثبت نام بکنن و داوطلب بشن. مستحضر هستی قانون انتخابات شورای اسلامی کشور تغییر پیدا کرده.
بله.
تغییرات در قانون آمده، از جمله ثبت نام ها الکترونیک هست و به صورت غیر حضوری و مجازی خواهد بود و دیگه نیاز به حضور داوطلبان در فرمانداری ها نیست. ولذا بر اساس جدول زمانبندی 21/10 انشالله با مراجعه به سامانه‌ای که وزارت کشور ستاد انتخابات تنقید کرده داوطلبان مراجعه خواهند داشت و به صورت غیر حضوری ثبت نام میکنن و پس از این مرحله ما شاهد به هر حال استعلام از مراجع پنجگانه خواهیم بود و نهایتاً بحث تایید یا عدم تایید صلاحیت در حوزه‌ی نظارت و نهایتاً این فرایندها به اونجا ختم میشه که بازه تبلیغات رو داریم و برگزاری 25 فرایند رو در انتخابات شوراها ما پیش بینی کردیم که باز به جهت اینکه در این دوره هدف گذاری متفاوتی شده دو فرایند اخیر یعنی اخذ رأی و شمارش آرا به صورت الکترونیک هست و ما شاهد حضور رأی دهندگان در شعب اخذ رأی و ثبت اخذ رأی در دستگاه یا صندوق الکترونیک اخذ رأی خواهیم بود و این هم یک تفاوتی است که به واسطه برها تغییراتی که در قانون هست اعمال شده. نکته بعدی که باید اشاره بکنم در حوزه انتخابی شهر تهران و تجریش هم
بله.
ما شاهد یک تغییر هستیم و مدل یا نظام انتخاباتی که اکثریتی است در کشور به سمت انتخابات تناسبی یا فهرستی تغییر پیدا کرده و نهایتاً ما شاهد حضور احزاب و جبهه‌های سیاسی خواهیم بود در انتخابات تهران ری و تجریش و این احزاب و جبهه‌های سیاسی هستند که فهرست میدن و فهرست رو مردم انتخاب میکنن و تعداد آرای اعضای هر فهرست تقسیم بر کل آرای سعی مخصوص دفتر 21 مشخصا تعداد کرسی فهرست هاست و تناسب با اون تعداد آرایی که اعضایشون به دست آوردن رو مشخص میکنه که چند کرسی از 21 کرسی به احزاب یا جبهه‌های سیاسی برمیگرده. البته امکان حضور منفردین و کسانی که مستقلن از احزاب و جبهه‌های سیاسی هستن هم هست و میتونن منفردین هم داوطلب بشن در انتخابات و مردم و رای دهندگان به اونها رأی بدن. نکته بعدی که باید اشاره بکنم شورای شهر روستا هست که ما در 11404 ثبت نام این دست از داوطلبان رو داریم.
بله.
خب در وقت خودش اطلاع رسانی خواهیم کرد. امیدواریم که فرایند انتخابات که از امروز شاهد آغازش بودیم به خوبی و منظم و با جدیت با اهتمام همه همکاران ما در سطح فرمانداری ها و بخشداری ها دنبال شه و ما شاهد برگزاری که انتخابات سالم موفق با شکوه
بزرگواری خدمت تاریخ باز. خب بسیاری از مؤلفه هایی که مد نظر من بود در ساعت نگاه دقیق شما پاسخ داده شد. من اجازه میخوام برخی از پرسش های پیامکی عزیزان شنونده رو مطرح بکنم، فارغ از آن که نمیدانستن ما افتخار همکلامی با شما جناب دکتر اسلامی رو داریم، اما با توجه به رسانه‌ای شدن این مسئله یعنی آغاز فرایند انتخابات شهرها و روستاها شوراهای شهر و روستاها، عزیزان پرسیدن که کمتر شفافیتی در حوزه مسئله ترکیب اعضای هیئت اجرایی تا کنون وجود داشته. حالا ما میدانیم به حال عزیز فرماندارمون نماینده رئیس دادگستری، رئیس اداره ثبت احوال شهرستان ها، عضوهای ثابت از این 11 نفر هستن و 8 نفر از معتمدین. بیشتر مخاطبان درباره انتخاب این جامعه معتمدین، بعضی هاشون نسبت تکراری بودن که خب هر دوره شاهد این عزیزان هستن و برخی دیگر عدم شفافیت معیارها است. احیانا از زبان شما میتونیم پاسخ این عزیزان رو بشنویم آقای دکتر؟
بله مستظر هستید. خب فرمانداران بر اساس قانونی که ابلاغ شده هر حال وظیفه تشکیل هیئت اجرایی رو دارن. هیئت اجرایی همونطور که اشاره کردید خب یه بخشش حقوقی است، یه بخشش حقیقی.
بله.
یا هر حال معتمدین مردمی. ما بر اساس قانون خب در خصوص حقوقی خب فرماندار هست، ثبت احوال هست، نماینده رئیس دادگستری هست که میتونه دادستان باشه یا حقوقدان. اما در مورد معتمدین سعی شده که با توجه به جلسات آموزشی که ما با فرمانداران داشتیم و توصیه کردیم که حتما همین نکته که الان در پیامک احتمالا شنونده ای رو در حقیقت حساس کرده اشاره داشتیم که فرمانداران حتما از افراد یا معتمدین به هر حال جدید با سابقه خوب و معتمد و مورد اعتماد مردم استفاده بکنن. حتی توصیه شده که از حضور بانوان، خانوم‌ها و جوانان هم در هیئت‌های اجرایی بهره گرفته بشه تا اون گستره اعتماد در حوزه انتخابیه بیشتر باشه و یک به تعبیری روح جدیدی هم حاکم باشه در معتمدین و صرفا اشخاصی نباشن که حالا در انتخابات گذشته بودن و دوباره مثلا اینها تکرار بشه.